بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که این عناوینی که در تکوینیات به کار گرفته می شود مثل عنوان سببیت و عنوان شرطیت و مانعیت و امثال ذلک، این عناوین در تکوینیات روی یک ملاک ها و معیار واقعی است. ما نمی توانیم سبب را به جای شرط بنشانیم و یا شرط را به جای سبب قرار بدهیم. اگر میگوییم النار سبب للاحراق و مجاورت الجسم شرط للاحراق و رطوبه مانعت عن الاحراق، اینا هر کدام روی یک ملاک و حسابی این عناوین برشون اطلاق می شود. وقتی که ما عنوان سببیت رو مطرح می کنیم، معنای سببیت مؤثریته، معناش این است که اون مسبب مترشح از این سبب و متولد از این سبب می شود و سبب به این نحو تأثیر در تحقق مسبب داره. وقتی که می گوییم مجاورت الجسم و قرب الجسم من النار، این شرط للاحراق، اینجا شرطیت معناش این است که مجاورت به ماهیم مجاورت یک چیزی نیست که یترشح منه الاحراق، یک چیزی نیست که یتولد منه الاحراق، بلکه مجاورت نقش داره در اینکه اون مقتضی و سبب او تأثیر در احراق بکنه. وقتی که مجاورت تحقق پیدا کرد، وقتی که شرط موجود شد، شما نمیتونید تعبیر بکنید که المجاورت و مؤثرتون فی الاحراق، اونی که مؤثر در احراق مناسب با احراق، او عبارت از مسئله ناره. منتها بین مؤثر و متأثر مثل اینکه یک چیزی باید وجود داشته باشه که این دوتا رو به هم مرتبط کنه و که انه بین اینها یک آشتی بدهد، و الا مجاورت که تحقق پیدا کرد، ما نمیتونیم بشینیم حساب بکنیم اجمالا بگیم که حالایی که اگر نار نباشه احراق نیست و اگر مجاورت هم نباشه احراق نیست، پس نسبت نار و مجاورت به احراق یک نسبت واحد است. شاهدش هم این است که هر کدام اگر نباشند احراق تحقق پیدا نمی کند. نه، مسئله این نیست، مسئله رو در جانب وجود بررسی بکنید و الا در جانب عدم با انتفاع یکی از اجزاء علت خب معلول درست منتفی می شود. علت سبب باشه با انتفاعش معلول منتفیه، شرط هم باشه با انتفاعش معلول منتفیست، مانع هم باشه با وجودش معلول منتفیست. اما این معناش این نیست که نحوه ارتباط همه اینها با معلول یک نوع ارتباطه. یعنی وقتی که اجزاء علت تحقق پیدا کرد، نار وجود پیدا کرد، مجاورت الجسم تحقق پیدا کرد، رطوبت هم در کار نبود، بگیم پس حالا وجوب یعنی وجود احراق نسبتش به هر یکی از اینها عین نسبت به دیگری است. نه، این نسبت ها متغایره و ارتباط ها به حسب واقع و حتی به حسب تعبیرات ارتکازی خودمون هم فرق میکنه. وقتی که مجاورت وجود پیدا کرد، ما نمیشینیم بگیم دو چیز مؤثره در احراق بود، یکی عبارت از نار، دیگری عبارت از مجاورت، که نحوه تأثیر مجاورت در احراق همون نحوه تأثیر نار باشد در احراق. این یک مطلبی است که ارتکازن خودمون متوجه او هستیم. پس اگر ما نار را سبب می‌دانیم و مجاورت را شرط می‌دانیم و رطوبت را مانع می‌دانیم، که خب البته مانعیت رطوبت، حالا بعضی ها خواستن بگن عدم المانع جزء شرائطه، ولی عدم لیس به شیئن حتی یکون شرطن. اگر ما عدم المانع رو بخوایم ازش تعبیر به شرط بکنیم، این مسامحه است. عدم چه عدم مطلق باشه و چه عدم مضاف باشه، لیس له حظ من الوجود اصلا. و اینکه در بعضی از کلمات حتی محققین دیده می شود که بین عدم مضاف و عدم مطلق فرق قائلند و برای عدم مضاف یک بهره ای از وجود و یک حظی از وجود قائل هستند، این خلاف تحقیق و واقعیت. عدم معنا نداره حظی از وجود داشته باشه، میخواد عدم مطلق باشه یا عدم مضاف باشه. لذا ما حتی نمیتونیم مانعیت رطوبت رو به عنوان شرطیت و عدم رطوبه بگیریم، ولو اینکه در کلام محقق عراقی که در اول بحث ذکر می کردیم ایشون این دوتا رو مسئله مجاورت و عدم رطوبت رو هر دو رو برش اطلاق شرط کرده بودن، ولی این مسامحه است عدم نمیتواند عنوان شرطیت و حتی به همین مقدار نقش داشته باشه. لذا ما مسئله رو باید در جانب وجود رطوبت مطرح کنیم. در جانب وجود رطوبت که مطرح میشه عنوانش عنوان مانعیته. پس دیدید که سببیت یک ملاک داره، شرطیت یک ملاک دیگری داره که مربوط به وجود شرطه، مانعیت یک عنوان سومیه که بستگی به وجود مانع داره و ما نمیتونیم این مانع رو بگیم عدم شرطیت داره. پس چه فرقی است بین شرط و بین مانع؟ واقعیت مسئله این است که اینها با هم فرق میکنن. شرط وجوده شرطون و مانع وجوده مانعون، کما این که در باره شرط هم کسی نمیتونه شرط رو به مانع برگردونه، بگه عدم و شرط مانعه، همونطوری که توهم بکنن که عدم المانع شرطه، بیان توهم بکنن که عدم و شرط هم مانعیت داره. بگیم چرا این نار تأثیر در احراق نکرد؟ بگید برای اینکه مانع وجود داشت. بگیم که مانع چیه؟ بگید عدم المجاوره، عدم المقاربه. عدم رو نمیشه به عنوان شرطیت مطرح کرد. شرط و مانع هر کدام نقششون در رابطه با وجودشونه، منتها وجود شرط مدخلیت در تحقق معلول داره، وجود مانع مانعیت از تحقق معلول داره و هر دو مرتبطه به عالم وجود اینها هست. در باب تکوین یاد مسئله اینطوره. حالا ما وقتی که وارد شرعیات میشیم، به فقهمون مراجعه میکنیم، میبینیم نظائر این تعبیرات در فقه در موارد زیادی تعبیر شده. وقتی که مثلا به کتاب الحج میرسیم میبینیم تمام فقها تعبیر میکنن که استطاعت شرطیت برای وجوب حج داره. استطاعت رو عنوان شرطیت بهش میدن. وقتی که به باب معاملات میرسیم میبینیم اونجا تعبیر به سببیت میکنن، میگوین عقد البیع سبب لحصول الملکیه لکل من المتبایعین به نسبت الى مال الاخر. سبب لحصول ملکیت البایع بالاضافت الى السمن و ملکیت المشتری بالاضافت الى المبیع. اینجا میبینیم کلمه سبب رو به کار میبرند. در کتاب نکاح باز میبینیم کلمه سبب به کار گرفته میشه، عقد النکاح سببون لحصول علقت زوجیه بین الزوجین. ایجاب و قبول با شرایط در باب نکاح این سببیت دارد بر این که علقه زوجیت که یک امر اعتباری است بین زوجین تحقق پیدا بکنه. همینطور تعبیر به شرط مثلا در باب شرایط تکلیف میگن بلوغ شرط للتکلیف. ببینیم تعبیر به سبب در مسئله بلوغ این خلاف اون چیزی است که ما در فقه بهش برخورد میکنیم. خب حالا سوال اینه که این تعبیرات سبب شرط مانع، مثلا میگن حدث مانع از نماز، به عنوان مانع حدث رو مطرح میکنن و امثال ذلک، آیا این تعبیرات اولا با توجه به اینکه اینها مسائل اعتباریه هستند، و شما که میگی استطاعت شرطیت داره، مشروطش عبارت از چیه؟ عبارت از وجوب الحجه. وجوب چیه؟ بعث و تحریک اعتباری. وقتی که میگید عقد البیع سبب للملکیه، مسبب چیه؟ عبارت از ملکیت. ملکیت چیه؟ یک امر اعتباری. لذا میبینیم وقتی که مالک تبدل پیدا میکنه، نه چیزی تغییر و تحولی تکوینن در مالک دیده می شود و نه یک تغییر و تحول تکوینی در مبیع و ثمن انسان ملاحظه می کنه. یا عقد و نکاح سبب لزوجیه، خب مسبب عبارت از زوجیت. زوجیت چیه؟ امر اعتباری. پس اولا مسببها، مشروطها، ممنوعها در اون جاهایی که مانع وجود داره، اینا همه مسائل اعتباریه است. و ثانیاً عمده نکته اینجاست، آیا این تعبیرها مثل تعبیرات در باب امور تکوینیه واقعا روی یک ملاک ها و ضوابطی هست که اگر ما اونجایی که شرط تعبیر می کنند آمدیم تعبیر به سبب کردیم، به جای اینکه بگیم الاستطاعت و شرط لوجوب الحج، اگر ما آمدیم گفتیم الاستطاعت و سبب لوجوب الحج، کجا خراب میشه؟ به کجا لطمه میخوره؟ در مثال احراق و نار دیدید که اگر کسی تعبیر بکنه که مجاورت یتولد من الاحراق، این رو بهش میخندن. مجاورت چیه که ازش احراق تولید بشه؟ مجاورت بین سبب و مسبب ایجاد ارتباط و اتصال میکنه، و الا اونی که مؤثر در احراق نار که یتولد و من هل احراق و یترشه و من هل احراق. اما در باب شرعیات اگر ما به جای الاستطاعت و شرطون لوجوب الحج گفتیم الاستطاعه سببان لوجوب الحج، به نظر شما باطله این تعبیر؟ و اگر باطله روی چه ملاکی؟ ملاک در اطلاق شرطیت چیه که اگر ما کلمه شرطون رو برداریم و به جاش کلمه سبب رو بگذاریم این تعبیر غیر صحیح میشه و اطلاق این عنوان غیر صحیح میشه؟ یا در اونجاهایی که تعبیر به سببیت میکنن اگر ما آمدیم و تعبیر به شرط کردیم، بگیم عقد البیع شرط لحصول الملکیه، اتفاقا این معنا شاید نزدیکترم باشه، بهتر باشه. چرا؟ برای اینکه اعتبار ملکیت رو کی میکنه؟ اعتبار ملکیت رو شارع میکنه، اعتبار ملکیت رو عقلا میکنن. در مواردی که عقلا حکم به ملکیت میکنن، اما شرط اعتبار ملکیت این است که بین بایع و مشتری یک قرارداد معاملی تحقق پیدا بکنه. اگر این قرارداد معاملی تحقق پیدا کرد، وقت شارع به دنبال او یعتبر الملکیه. در باب زوجیت این شارع و عقلا هستند که اعتبار زوجیت بین زوجین می کنند. ما میتونیم اینجوری تعبیر کنیم، عرض کردم شاید جالب ترم باشه، بگیم عقد النکاح شرط لحصول زوجیه، برای اینکه حاکم به زوجیت شارع، حاکم به زوجیت عقلا هستند. منتها شرط اینکه شارع بخواهد حکم به زوجیت بکنه این است که یک ایجاب و قبولی بین زن و شوهر تحقق پیدا بکنه. از نظر عقلا هم مسئله همین طوره. لذا ما در این مواردی که این عناوین اطلاق میشه، این مطلب از کلام بعض الاعلام هم استفاده میشود که یک ضابطه‌ای اونطوری که در تکوینیات این ضابطه مطرحه، ما در باب شرعیات یه همچی ضابطه ای نداریم. نه، ما میبینیم اطلاق و سبب مکانش شرط صحیحه، اطلاق و شرط هم مکان سبب یک امر صحیحیه. اون وقت از اینجا نتیجه میگیریم، نتیجه میگیریم که اون قاعده عقلیهی که مرحوم های آخون گفتند، اون قاعده عقلیه موردش تکوینیاته و موردش واقعیاته که سببیتش روی ملاکه، شرطیتش روی ملاکه، مانعیتش روی ملاک. اما در باب شرعیات که ما هیچ ملاکی نمیتونیم پیدا بکنیم که به چه مناسبت در باب معاملات اطلاق سببیت میکنن، به چه مناسبت در باب استطاعت کلمه شرطیت رو به کار میبرن، به چه مناسبت بلوغ رو به عنوان شرط مطرح میکنن، به چه مناسبت زوال و شمس رو سبب برای وجوب نماز ظهر و عصر قرار میدن. آیا مدخلیت زوال شمس در توجه تکلیف بیشتره یا مدخلیت بلوغ در توجه تکلیف؟ ولی بلوغ بیچاره ازش تعبیر به شرط میشه، اما به زوال و شمس که نوبت میرسه ازش تعبیر به سبب میشه. اینها شاهد بر این است که ما نمیتوانیم تحت تأثیر اطلاق این عناوینی که مشابه با عناوین در مسائل تکوینی است، حالا ما تحت تأثیر قرار بگیریم، بگیم همون مسئله ای که در باب سببیت نار برای احراق پیاده میشه که اون مسئله همون قاعده عقلیه است که باید اجزاء علت از نظر رتبه تقدم بر معلول داشته باشند و از نظر زمان تقارن داشته باشند، بگیم این حرفا رو باید ما در شرعیات هم پیاده کنیم، برای اینکه اینجام کلمه سبب رو فقها به کار بردن، اینجام کلمه شرط رو به کار بردن، اینجا هم کلمه مانع رو ازش استفاده کردن. نه، این فقط تشابه لفظ، تشابه عنوانه و این موجب این نمی شود که یک قاعده عقلیه‌ای که در باب تکوینیات با اون ملاکات واقعی پیاده میشه، ما این قاعده عقلیه رو در باب شرعیات هم بیاریم، بگیم که نه، نمی شود که شرط تقدم بر مشروط داشته باشه، نمی تواند شرط تأخر از مشروط داشته باشه، همونطوری که در باب نار و احراق باید مسئله تقدم رتبی و تقارن زمانی مطرح باشه، مجاورت یک ساعت بعد نمیتونه نقش داشته باشه در احراق. حالا اگر بخواد احراق تحقق داشته باشه، همین الان مجاورت لازمه، الان لازمه که مسئله مانع به عنوان رطوبت منتفی باشه، اما یک ساعت بعد اگر مانع منتفی بشه، نمیشه الان احراق در خارج تحقق پیدا بکنه. بالاخره یک همچه خلطی در کاره و همین سبب شده که ما تحت تأثیر این عناوین قرار گرفتیم و خیال کردیم هرچه در باب تکوینی یاد مطرحه، اینجام طابقا نعل و به نعل باید همون مسائل مطرح باشه. گفتید که بحثین رو چه ملاکی میگید؟ گفتید که خیلی گفتن شما نمیگید، بحثین است که رو چه ملاکی شما این حرف رو میزنید. من عرض کردم که اگر یه خورده بخوایم ما دقت کنیم، شاید این جاهایی که تعبیر به سبب کردن، اگر تعبیر به شرط میکردن بهتر بود، و اون جاهایی که تعبیر به شرط کردن، اگر تعبیر به سبب میکردن بهتر بود. برای اینکه چی مسئله وجوب حج رو گردن مکلف میگذارد و به تعبیر مسامحی چی مؤثره در وجوب حج؟ استطاعت. استطاعتی که آدمو بیچاره میکنه و تأثیر میکند در وجوب حج. معذالک شما اسم این بیچاره رو شرط گذاشتید، در باب معاملات سبب گذاشتید. با این که میگم یه قدری دقت کنیم لعل عکس اولا باشه، اما این کشف از این میکنه که این تعبیرات روی ملاک نیست، نه اینکه بی جهته، اصلا ملاک نداره به حسب واقع، فقط اینها یک تعبیرات از می شود استعاره ای اگر خوبشو بخواهیم. یعنی عناوین تکوینیات رو ما در تشریعیات به صورت استعاره آوردیم، مثل اسدی که شما اطلاق بر زید می کنید به علاقت المشابهه، این عناوین هم به علاقت مشابهه اطلاق شده، و الا هیچ واقعیتی در پشت این عناوین تحقق نداره. و وقتی تحقق نداره، یه قاعده عقلیه فلسفیه رو چرا ما بیاریم اینجا بعدم در حلش دوچار اشکال بشیم؟ از اول میگیم این قاعده به اینجاها ارتباطی نداره، این قاعده مال نار و احراق و امثال زالکه، اما به مانحنفی و مسائل شرعیه که اطلاق سببیتش مجازه، اطلاق شرطیتش به نحو استعاره است، وجهی نداره که ما این قاعده رو اول خیال کنیم که اینجا هم هست بعدم در مقام حل اشکال براییم. از اول میگیم این قاعده به اینجا ارتباطی نداره تا شما بخواید این مشکل رو حل بکنید. این تمام این بحث ها راجع به قسم اول کلام مرحوم آقای آخوند بود. نظرتون هست که مرحوم آقای آخوند برای حل این اشکال فرمودن این مواردی که توهم انخرام القاعدت العقلیه فیها سه جوره، بعضی ها شرط تکلیفه که همینه بود که ما بحث کردیم که نتیجه این شد که تحقیق این است که اینها مسائل اعتباریه هستن و اصلا این قاعده اینجا جاش نیست تا اینکه ما بخوایم حل بکنیم. قسم دوم شرایط وضع، قسم سوم هم شرایط مأمور و به، که اینا رو باز دونه دونه ما باید بررسی بکنیم. در شرایط وضع مثل همون باب فضولی که شما میگید اجازه این شرطیت دارد، کاشفیت دارد عن الملکیه، و ملکیت یک حکم وضعیه، اجازه لاحقم شرطیت برای این حکم وضعی داره. اون وقت اونایی که در باب اجازه مسئله کاشفیت رو قائلند و کشف رو هم کشف حقیقی میدانند که توضیح دادیم، اون وقت گفتن چطور میشه که اجازه‌ای که یک ماه بعد تحقق پیدا میکنه این کشف از این بکند که ملکیت از یک ماه قبل حاصل شده، مشروط ملکیت حین المعامله است، شرط اجازه لاحقه بعد از یک ماه. این شرط متأخر مشروطش هم ملکیت، التی هی حکم وضعیان. مرحوم آقای آخوند می‌فرمایند که همون راه حلی رو که ما در رابطه با شرایط تکلیف ذکر کردیم، در رابطه با شرایط وضع هم همون راه حل رو ما ذکر می‌کنیم، به این نحو که در باب تکلیف گفتیم تکلیف یک عمل اختیاری و فعل ارادی صادر من المولا است. اعمال اختیاریه اینها تمامشون مربوط به مراحل نفسانی اون فاعله، همونطوری که در افعال مباشری از اراده و ما قبل الاراده تمام مسائل مسائلی است که مربوط به عالم نفسه، ایشون فرمود تکلیف هم همینطوره. تکلیف هم یک عمل اختیاری صادر از مولاست و چون عمل اختیاری صادر از مولاست، مراحلی که در این تکلیف نقش داره به صورت شرط و غیر شرط، اینها مربوط به عالم نفس مولاست و به تعبیر دیگر اون وجودات ذهنیه نقش دارد در تکلیف مولا. ایشون می‌فرماید عین همین مطلب رو ما در شرایط وضع هم ذکر می‌کنیم، میگیم خب این اجازه لاحقه میخواد در چی اثر بکند؟ در حکم مولا به ملکیت. خب حکم مولا به ملکیت این عمل اختیاری صادر من المولا، عمل اختیاری صادر از مولا مسبوق به یک مراحل نفسانیه، خارج درش نقش نداره، وجود خارجی درش مؤثر نیست، بلکه همون وجودات ذهنیه اعم از تصدیق و تصور، اونها هستند که نقش دارن در صدور حکم از مولا. حکمی که از مولا صادر میشه میخواد حکم تکلیفی باشه، همین مراحل نفسانی رو طی میکنه، میخواد حکم وضعی باشه اونم همین مراحل نفسانی رو طی میکنه، برای اینکه حکم وضعی هم حاکمش مولا و شارعه، اونم عمل اختیاری صادر از مولاست، عمل اختیاری صادر از مولام مسبوق به یک مراحل نفسانی لیس الا، و هیچ وجودات خارجیه نقشی در حکم مولا نمیتواند داشته باشد. لذا میفرماین همون جواب از شرایط تکلیف در شرایط وضع هم جریان داره. در حقیقت اونی که در حکم شارع به ملکیت در مسئله فضولی نقش داره، همون وجود ذهنی اجازه است که مکان و محلش عبارت از ذهن مولا و عبارت از نفس مولاست. خب همون اشکالی که ما در شرایط تکلیف ذکر کردیم اینجا میاد و در حقیقت یه خلطی شده که ما در مسئله انجا اک زیدون فکرم و این معنا رو توضیح دادیم. گفتیم خب مولا که میگه انجا اک زیدون فکرم و اولا معناش چیه؟ یعنی جا اک زیدون فلخارج. ممکنه مولا اصلا خودشم تصریح بکنه ان تحقق المجیء من زیدن خارجن یجب و اکرامو. خب اینجا از مرحوم آیاخون سوال میکنیم بفرمایید ببینیم چجوری شما این مشکل رو حل میکنید. اونی که نقش در فعلیت وجوب اکرام داره چیه و آیا فعلیت حکم به مولا ارتباط داره یا نداره، یا اینکه حکم وقتی که به مرحله فعلیت میرسه دیگه ارتباطش از مولا قطع میشه. وقتی مجیء زید در خارج تحقق پیدا کرد ما میگیم یجب الاکرام فعلا. اگر ازمون سوال شد که کی ایجاب کرده اکرام رو و این وجوب فعلی اکرام مستند به کیه، بگیم نه دیگه به مولا ارتباط نداره. اونی که به مولا ارتباط داشت انشاء این حکم بود، در اون انشاء هم وجود ذهنی مجیء زید نقش داشت. اما اینی که الان شما میبینید که مجیء خارجی زید درش نقش داره، این فعلیت وجوب اکرامه و فعلیت وجوب اکرام به مولا مربوط نیست، این ارتباطی نداره به مولا، یا این حکم مولاست. خب اگر حکم مولاست این مجیء خارجی درش نقش داره. شما مرحوم آیاخون چجوری حل میکنید این مسئله رو؟ در باب اجازم درسته که در انشاء، یعنی اونم به صورت کلی، مولا میگه اگر اجازه لاحق بیاد ملکیت منهین العقد، درسته. وقتی این مطلب رو داره القا میکنه برای اجازه لاحقه، فقط وجود ذهنی از ناحیه مولا مطرحه. اما خب خارجم مسئله چجوریه؟ تا اجازه در خارج وجود پیدا نکنه ملکیت شرعیه تحقق پیدا نمی کنه. آیا اون ملکیتی که بعد از تحقق اجازه در خارج هست دیگه اضافه به شارع نداره یا اضافه به شارع داره؟ اونایی که در باب فضولی میگن اجازه لاحقه کشف از ملکیت منهین العقد میکنه، ازشون سوال میکنیم کشف از ملکیت پیش کی؟ جواب میدن پیش شاره. پس اجازه به وجود الخارجی شرط برای ملکیت شرعیه یک ماه قبله. چجوری مسئله رو شما توجیه میکنید؟ چطور ای رو میبرید تمامشو به عالم ذهن و عالم نفس میگید هیچ به وجود خارجی ارتباط نداره. خب اگه نداره پس چه ضرورتی داره که اجازه در خارج تحقق پیدا کنه؟ در خارج هم یه وجود ذهنی اجازه پیدا بشه. چرا میگید اجازه خارجن باید تحقق پیدا بکنه؟ وقتی که خارجن تحقق پیدا کرد این شرطیت داره. برای چی؟ برای مشروط یه ماه قبل. مشروط چیه؟ ملکیت. کدام ملکیت؟ ملکیت شرعیه. پس چجوری درست شد این مسئله که اجازه یک ماه بعد به وجود خارجی این شرطیت دارد برای ملکیت شرعیه یک ماه قبل؟ اینجاست به مرحوم آیاخون عرض میکنیم که شما چجوری اینجا رو درست میکنید؟ چجوری اینجا پای خارج رو قطع میکنید و تمام مسائل رو محدود به ذهن و مراحل نفسانی میکنید؟ تا خارج اجازه نیاد که هیچ کاری نمیشه کرد. باید منتظر اجازه خارجیه بشیم. وقتی هم که اجازه اومد شرطیت برای ملکیت شرعیه یک ماه قبل داره. حلش چیه؟ حلش همون مسئله اعتباره. میگیم بابا این کلمه شرطیت غیر از شرطیت در باب تکوینیات، در باب تکوینیات که شرط نمیتواند تأخر از مشروط داشته باشه، شرط نمیتواند تقدم بر مشروط داشته باشه. اما در امور اعتباریه که اون قاعده عقلیه پیاده نمیشه. اینجا مشروطش ملکیته که یک امر اعتباریه، شرطش هم اطلاق شرطیت برش علی سبیل العنایه است، نه اون شرطیتی که در باب تکوینیات برای مجاورت جسم و مقاربت جسم ما قائل هستیم. لذا این راهی رو که مرحوم آقای آخوند در اینجا هم طی کردن، همون اشکال اونجا به ایشون وارده و جوابی هم که اونجا دادیم که مسئله اعتباریه و این قاعده عقلیه درش جریان نداره، اونم طابقا نعل و به نعل در همین جا جریان داره. تا قسم سومی که مرحوم آقای آخوند ذکر کردند.